قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها رو، و همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت جمعی از مأموران حافظ امنیت در شهرستان راسک رو که توسط تروریست های مزدور و جنایتکار به درجه رفیع شهادت رسیدند، و نیز شهادت عده دیگری از مردم عزیز و مظلوم فلسطین و به ویژه غزه رو. این روزها کشور ما عطر شهادت درش پراکنده شده، تعدادی از شهدای گمنام در شهرهای مختلف تشییع دارن میشن و قرار هست که انشاءالله فردا تشییع عمومی صورت بگیره. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که رهروان خوبی برای قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و این شهدای عزیز و به ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. بحث ما در مورد منافقین بود. در جلسات گذشته در محضر آیات قرآن کریم بودیم، از جمله آیاتی که از سوره توبه در چند جلسه خونده شد. سیمای منافقین برای مسلمان‌ها در این سوره به تفصیل بیان شده. بیش از 100 آیه در این سوره به موضوع منافق شناسی اختصاص پیدا کرده. بعضی رو در جلسات گذشته توفیق داشتیم، آیات رو خوندیم، آشنا شدیم. آیه 49 یه دسته از منافقین رو خدای متعال معرفی فرمود. فرمود و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی علا فی الفتنت سقط. دسته دوم از آیه 58 به بعد معرفی شدند با باز و تعبیر و من هم و من هم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. اینها منافقان اقتصادی هستند، اگه بهشون شما پول بدید، منافع مادی و دنیوی اینها تأمین بشه، اینها همراه شما هستند و الا زبان به انتقاد میگوشوید. دسته سوم در آیه 61 به بعد مطرح شد و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. خب دسته چهارم در آیه 75 به بعد مطرح شد، باز با تعبیر و من هم بودین هم و من هم من ها هد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن و لنکونن من الصالحین. دسته پنجم آیه 79 به بعد بود که و من هم نداشت اما تعبیر الذین داشت، الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، که من اسم اینها رو منافقان رسانه‌ای گذاشتم، منافقانی که با اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای به آزار و اذیت مؤمنان می‌پردازند. در جلسه امروز هم با چهره‌های دیگری از انواع نفاق آشنا خواهیم شد. بحث ما در جلسه گذشته در آیات 91 و 92 به پایان رسید. یه اشاره میکنم بعد بحث رو ادامه میدیم. در آیه 91 به مستثنیات از جهاد اشاره فرمود خدای متعال که اگر کسانی ناتوان باشند، مریض باشند یا تدارکات و پشتیبانی لازم برای حضور در جهاد رو نداشته باشند، خب اینها معاف از جهاد هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. نیست بر کسانی که ضعف داشته باشند، ناتوان باشند، پیرمرد، پیرزن، کودک، خردسال یا افرادی که بر دلیل ناتوانی دارن، ناتوانی جسمی دارن. لا علی المرضى و نه بر بیماران، و لا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرجون و نه بر کسانی که نمییابند و ندارن چیزی رو که برای جهاد هزینه بکنن. بر این سه دسته حرجی نیست، گناهی نیست که جهاد نیایند. البته یه شرط داره. شرطش چیه؟ این هست که اذا نصحوا لله و رسوله، مشروط بران که اینها برای خدا و رسولش خیرخواهی بکنن. نصحوا نصح خیرخواهیه. النصیحت لعامت المسلمین هم که یه حدیث مشهوری هست که از رسول مکرم اسلام رسیده که در اون حج پایانی خودشون در مسجد خیف سخنرانی کردن و اونجا بحث عن نصیحت لعامت المسلمین رو مطرح فرمودن. این نصیحت به معنی خیرخواهیه، باید مؤمنین پیوسته خیرخواه رهبران دینی خودشون باشن. حالا اینجا می‌فرماید اذا نصحوا لله و لرسوله، هرگاه که خیرخواهی کنند برای خدا و رسولش. این خیرخواهی برای خدا و رسول یعنی چی؟ یعنی فرد در پشت جبهه که مونده کارهایی رو انجام بده که مورد رضایت خدا و رسول خدا هست. به خانواده رزمندگان رسیدگی کنه، اگه اونا کاری دارن انجام بده و مراقبت بکنه که در غیاب رزمندگان جامعه اسلامی دچار تزلزل و تشدد نشود. پشتیبانی بکنند صحنه رزم رو و جهاد رو از پشت جبهه و امثال اینها، مثل دوران دفاع مقدسی که در خود ایران ما بود که بانوانی که در جبهه شرکت نمیتونستن بکنن و شرکت نمیکردن، اینها در پشت جبهه سعی میکردن با حضور در مساجد، تشکیل کانونهای پشتیبانی، کمکهای مردمی رو جمع‌آوری بکنن، بسته بندی بکنند و اینها رو بفرستند به جبهه ها. ما علی المحسنین من سبیل، بر نیکوکاران هیچ نکوهشی نیست. من سبیل اینجا کنایه از این که یعنی اینها نیکوکاران محسنین با توجه به عمل کردی که دارن راهی برای نکوهش خودشون باز نمیگذارن. یعنی شما وقتی کارنامه فرد رو بررسی میکنی میبینی هر چند که جبهه نرفته اما پشت جبهه فعال بوده. چرا جبهه نرفته؟ چون یه عذر موجهی داشته. اما پشت جبهه هم که بوده اینطور نبود که مثل منافقین شادی بکنه که چه خوب شد که ما نرفتیم. نه، شروع کرده به اقداماتی و البته متاسف هست از اینکه چرا توفیق پیدا نکرده که جبهه بره. الله غفور و رحیم، البته خدا بسی آمرزنده و مهربان هست و اینها رو مورد لطف و رحمت خاصه خودش قرار می دهد. یک گروه دیگری از کسانی که برشون حرجی نیست که جبهه نتونستن برن، کسانی هستند که اینها آمدن پیش پیغمبر که یا رسول الله به ما مثلا اگه کفشی بدید، نمیدونم مرکبی بدید که ما هم بتونیم در جبهه حضور پیدا کنیم، و رسول مکرم اسلام فرمودن که من امکاناتی ندارم که در اختیار شما قرار بدم، و اینها اشک می‌ریختن از شدت اندوهی که برشون عارض شد که چرا نمی‌توانند در جنگ تبوک در محضر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله باشن. بر اینها هم حرجی نیست. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تولوا و عیونهم تفیض من الدمع حزنن الا یجدوا ما ينفقون. و همینطور اون لیس علی الضعفا که بود اینجا هم میاد، لیس مثلا علی الذین فلان، و نیست حرجی، که حالا اینجا با تعبیر لا آمده به جای لیس لا آمده، هیچ حرجی نیست بر کسانی که وقتی که آمدن در نزد تو لتحملهم تا اونها رو بر مرکبی سوار کنی، گفتن ما یه مرکبی لازم داریم. تو بعضی روایت ها داره که حتی مثلا بعضی ها کفش نداشتن، مثلا تا اینقدر فقیر بودن، گفتن یا رسول الله مثلا یه کفشی باشه که ما بپوشیم میتونیم پیاده هم بیاییم. قلته تو به اونها گفتی، قلته یعنی تو پیغمبر به اونها گفتی لا اجد ما احملکم، من چیزی که شما رو سوارش بکنم ندارم، لا اجد ما احملکم علیه، نمیابم چیزی که حمل کنم شما را، سوار کنم شما را علیه بر آن. تولو اینها از پیش تو رفتند و عیونهم در حالی که چشمانشان تفیض من الدم جاری میشد از اشک، حزنن به خاطر اندوه فراوانی که اینها بهشون دست داد، الله یجدو ما ینفقون، که چرا نمیابند چیزی که اینها هزینه بکنند برای جهاد، خرج بکنند، یا انفاق یعنی خرج کردن، که چرا دست و بال خودشون بسته است که هیچی ندارن، نمیتونن امکانات حضور در میدان نبرد رو برای خودشون آماده بکنن. خب یک صنعت بلاغی هم در این آیه به کار رفته، اینکه میفرماید اعیونهم تفیض من الدم، چشمهاشون جاری میشد از اشک، یعنی اینقدر اشکشون اشک ریختنشون زیاد بود که انگار چشمه که داره میریزه بیرون، اینقدر گریه شدید میکردن. خب کیا شایسته نکوهش هستند؟ این گروه ها چون عذر داشتن از جهاد اصلا معافند، ولا فرمود که ولا علی الذین اذا معاتو که فلان، میفرمود انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا، فقط و فقط، انما فقط و فقط، سبیل یعنی راه، اینجا منظور راه نکوهشه، برخلاف اون قبلی ها که سبیل برشون باز نبود، یعنی راه نکوهش اونجا بسته بود، اینجا راه نکوهش برای اینها بازه. انما فقط راه نکوهش بر کسانی باز است که یستعذنون که میان از تو اجازه عدم حضور در جبهه را میگیرند و هم اغنیا، در حالی که اینها ثروتمند هستند، اینا پول دارن، اسب دارن، لوازم سفر میتونن آماده بکنن و با شما در جهاد شرکت بکنن. اینها شایسته سرزنشن که وقتی رسول مکرم اسلام حکم جهاد اعلام کرده، شما چطور میرید دوباره از پیغمبر اجازه ترک جهاد میگیرید؟ اینها شایسته نکوهشند. رضو بن یکون و معل خوالف، اینایی که راضی شدند، خوشنود شدند، خوشحال شدند به اینکه با بازماندگان از جهاد بنشینند تو مدینه، اونجا بمونند. در آیه 87 هم همین تعبیر آمده بود. آیه 87 ملاحظه بفرمایید، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، و تو به علا قلوب هم فهم لا یفقهون. اونجا هم برای اولوتول این رو مطرح کرد که اولوتول همون افراد توانگر و توانمند و ثروتمند بودن. اینجا همون تعبیر رو میاره به جای لا یفقهون لا یعلمون داره. و تبع الله و علا قلوب هم فهم لا یعلمون. خدا بر دلهای اینها مهر زده است، بنابراین نمی دانن. اینا متوجه نیستند که چه کار بدی دارند می کنند. خب حالا از آیه 94 به بعد فضای بحث یه تغییری می کنه. یه به اصطلاح دو تا سه تا آیه، بله، آیات 94، 95 و 96 رفته در فضایی که مسلمان ها رفتن به جنگ تبوک برگشتن. حالا اینجا خدای متعال می‌فرماید وقتی که شما بر می‌گردید سالم به مدینه. ببینید منافقین چی کار می‌کنن. منافقین سعی می‌کنن که مجدداً بیان و اعتماد شما رو جلب بکنن و مجدداً صاحب نفوذ بشن. یه گام هایی بر می دارن اینجا منافقین، یه اقداماتی می کنند، یه تلاش هایی می کنند که این تلاش ها اعتماد مجدد جامعه اسلامی رو برای اینها برمقام بیاره. اولین کاری که اینها می کنند اینه که وقتی شما برگشتید از تبوک میان پیش شما، از شما عذرخواهی می کنند، میگن واقعا ما شرمنده شدیم، ببخشید که نتونستیم که شما را همراهی بکنیم در جنگ تبوک. کار دومی که میکنند اینه که قسم میخورند، قسم میخورند که ما حقیقتا نمیتونستیم که با شما بیاییم. و کار سومی که اینها انجام میدن اینه که تلاش میکنند که رضایت شما رو جلب بکنند. یعنی کاری به رضایت خدا ندارن. تمام اقدامات اینها، عذرخواهیشون، قسم خوردنشون، اینا همه معطوف به جلب رضایت افکار عمومیه، جلب رضایت مردمه، نه رضایت خدا. یعنی توبه نمی کنن، استغفار نمی کنن به درگاه خدا، فقط میان میخوان که رضایت مردم رو جلب کنن که آقا ببخشید تو رو خدا ما نتونستیم، هی قسم میخورن و از اینجور حرف ها. خدای متعال اینجا میفرماید که به اینها توجه نکنید، اینها موجودات پلیدی هستند، جایگاه اینها جهنمه و شما هم مراقبت بکنید که فریب اینها رو نخورید و به اینها اعتماد نکنید. جامعه اسلامی اینها رو باید مورد بایکوت قرار بده، مورد بیتوجهی قرار بده تا راه بر گسترش نفاق در سطح جامعه بسته بشه. پس توی این سه تا آیه از یک سو راهبردهای منافقین و تاکتیک ها و تکنیک های منافقین برای جلب اعتماد مجدد جامعه اسلامی بیان میشه و از سوی راهبردهای الهی برای مبارزه قاطعانه با منافقین از سوی خدا مطرح میشه. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. یعتذرون، گام اوله، اون قدم اولی که منافقین برمی‌دارن، عذر میارن پیش شما. اذا رجعتم الیه، وقتی که برگشتید به سوی اینها، یعنی وقتی شما از تبوک برگشتید آمدید دوباره مدینه، یعتذرون الیکم، اینا میان پیش شما به استقبال شما، منزل شما و شروع میکنن عذرخواهی. قل ای پیامبر، در برابر این تاکتیک اینها و این اقدام اینها، شما این کارا رو انجام بدید، شما این کارا رو انجام بدید، به اینها بگید که لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید، عذر نیارید، فایده ای نداره. لن نؤمن لکم، ما شما رو قبول نداریم، ما دیگه شما رو قبول نداریم، ما به شما ایمان نمی آوریم. این لن نومن لکم رو شما مقایسه بکنید با آیه‌ای که در همین سوره توبه داشتیم، آیه 61. در آیه 61 اونجا راجع به رسول مکرم اسلام فرمود که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. رسول خدا دو تا از ویژگی‌های ممتازش اینه که به خدا ایمان دارد و یؤمنو للمؤمنین و مؤمنین رو قبول داره، حرفای مؤمنین رو قبول داره. اون بحث اذن بودن بود، یعنی درسته که رسول مکرم اسلام حرف همه رو گوش میده ولی فقط حرف مؤمنین را قبول میکنند. راجع به منافقین اینجا با صراحت میگه قل پیامبر به اینها بگو که لن نؤمن لکم. متکلم ملغیر آمده تا مسلمون های دیگه هم همین کار رو بکنن، فقط اختصاص به پیغمبر نداره. لن نؤمن لکم، ما مؤمنین دیگه شما رو قبول نداریم، حرفای شما رو قبول نداریم، شما رو باور نداریم. لن با لن هم که آمده یعنی هرگز دیگه ما رو شما حساب نمی کنیم. حالا چرا؟ قد نبعن الله من اخبارکم، چون خدای متعال آگاه کرده است ما را از اخبار شما، اینکه پشت سر ما شادی می کردید، خوشحال بودید که نیومدید جبهه و هیچ مشکلی هم نداشتید. خب خدا کجا این رو گفت؟ در همین سوره آیه 81 اونجا فرمود که جلسه قبل خوندیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اینا خوشحال بودند که تو مدینه موندن و برخلاف رسول خدا عمل کردن و اصلا دوست نداشتن که با مال و جان در راه خدا جهاد بکنن. و سیر الله و عملکم و رسولو، یه تهدید دیگه اینجا، به زودی خدا میبیند کار شما را و رسول خدا. و سیر الله و عملکم، و این سین اینجا ببخشید به زودی نیست، سین اینجا سین تأکیده، سین قطعیته، یعنی و به طور قطع خدا و رسول خدا از عمل کرده شما آگاه هستند، عمل کرده شما را میبینند، خدا میبینه که شما چیکار کردید. خب بر اساس عمل کردتون ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، آنگاه شما بازگردانده میشوید به سوی به عالم الغیب و شهاده، شما در محضر خدای حاضر خواهید شد که عالم به امور پنهان و پیدا هست. عالم الغیب و شهاده، عالم نیست، عالم غیب و شهادت که خود خدای متعاله، یعنی همون کسی که از عمل شما آگاه هست، شما پیش او با مرگتون میمیرید از این دنیا و به سوی او خواهید رفت. فیونبه و کن به ما کنتم تعملون، اونجا خدای متعال شما را آگاه خواهد کرد، بهتون اطلاع خواهد داد از اون چه که شما می کردید، به این اقداماتتون توی این دنیا عمل می کردید. پس سیاست اول منافقین برای اینکه اعتماد مجدد شما رو جلب کنن عذرخواهیه، اما شما محکم وایستید، عذرخواهی اینها رو نپذیرید، فریب اینها رو نخورید، در دام اینها نیفتید، دیگه بهشون اعتماد نکنید. وقتی این اتفاق میفته اینا شروع میکنن قسم خوردن که اینو آیه بعد میگه خب حالا شما چیکار کنید؟ وقتی اونا قسم خوردن شما چیکار کنید؟ سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس و مأواهم جهنم جزاء بما كانوا یکسبون. اینها به زودی سوگند خواهند خورد، اون هم به خدا، لکم برای شما، اذن غلبتم وقتی که برگشتید از جنگ تبوک، الیهم به سوی اینها. در گام دوم اینا شروع میکنن قسم خوردن، وقتی که شما حرفاشون رو قبول نکردید شروع میکنن قسم خوردن، به طور دوانها تا شما از گناه اینها در گذرید. قسم میخورن که ما واقعا امکانش نبود با شما بیاییم. فعرضو، شما از اینها فعرضو انهم، شما از اینها رو برگردانید. چرا؟ انهم رجسون، به خاطر اینکه اینها موجودات پلیدی هستند. و مأواهم جهنم، جایگاه اینها جهنمه. چرا؟ جزاءً بما کانوا یکسبون، به خاطر این یه به اصطلاح کیفریه، به خاطر عمل کردی که اینها داشتن. به مکانو یکسبون، به خاطر عمل کردشان. خب دو تا نکته اینجا هست، یکی لتعرضو و فعرضو. اینا درسته که مادهشون یکیه، ولی اینجا باز یک سنت بلاغی به کار رفته، اینا در دو تا معنا به کار رفتن. خب دقت کنید، اونا قسم میخورن برای شما وقتی که شما از تبوک برگشتید، لتعرضو عنهم، تا شما از گناهانشون درگذرید، اعراض کنید از گناهانشون. خدای متعال میفرماید فعرضو عنهم، شما از خود اینها اعراض کنید، با اینها روابط برقرار نکنید. انهم رجسون که اومده برای حفاظت از جامعه اسلامی ها، یعنی اونقدر این منافقین موجودات خطرناکی هن که شما کلن از اینها ببرید، دیگه با اینها رابطه نداشته باشید، اینها موجودات پلیدی هستن. اگر شما هم با اینها بخواهید رابطه برقرار کنید، پلیدی اونها به شما هم سرایت میکنه. خیلی عجیبه که این کلمه رجس اینجا برای منافقین به کار رفته. در آیه 28 همین سوره توبه که قبلا خوندیم، کلمه نجس برای مشرکین به کار رفته بود. آیه 28 اونجا داشت که یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اینجا راجع به منافقین میگه که انهم رجسون. خب ولی اینا دستوردار نیستن، که اینا دستوردار نیستند. بازم ادامه میدن، یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اینا به سوگند خوردنشون ادامه میدن تا شما از اونها خوشنود بشید. یحلفون لکم، قسم میخورند برای شما، لترضوا عنهم، تا شما از اینها خوشنود بشید، یعنی دنبال رضایت شما هستند، کاری به خدا ندارند، اهل توبه و استغفار و اینها نیستند، یعنی اصلا قبول ندارند که مرتکب گناه شدن ها، اصلا جرم خودشون، گناه خودشون رو قبول ندارند، همش ببخشید، قسم میخورند که ما منظوری نداشتیم و هی میخوان شما رو راضی کنن. لذا خدای متعال میفرماید که خدا اینا رو نمیبخشه. به فرضم شما مردم از اینها راضی بشید، خدا اینا رو نمیبخشه. یعنی چی این جمله؟ یعنی شما هم از اینها راضی نشوید. آخه یه مؤمن از یه کسی که خدا ازش راضی نیست نمیتونه بگه من راضیم. که شما وقتی از کسی میتونه بگی من راضیم که خدا از او راضی باشه، یعنی بگه که خدا ازت راضیه، منم ازت راضیم، خدا از تو راضی باشه، ما از تو راضی هستیم، تو رو رضایت خدا رو جلب کن، تو سرپیچی کردی از فرمان خدا و رسول خدا، تو از فرمان رهبر الهی سرپیچی کردی، تو در برابر یه رهبر الهی ایستادی. مگه میشه کسی از فرمان یک رهبر الهی سرپیچی بکنه بعد بیاد بگه که من افکار عمومی با منه، مردم مرا قبول دارن؟ رضایت مردم وقتی ارزش داره که تو هم با رضایت خدا باشه، دوتایی با هم باشند. لذا تو اون آیه گفت یومنو بالله و یومنو لل مومنین، راجب رسول خدا اینجور گفت یومنو بالله و یومنو لل مومنین. پیامبر اول به خدا ایمان داره بعد مومنین رو باور داره. یحلفون لکم، قسم میخورن برای شما، لترضوا عنهم، تا شما از اینها راضی بشید. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ، ای مؤمنان، ای مسلمانان، اگه شما از منافقان راضی بشید، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بدانید که خدا راضی نمی شود از قوم فاسق، یعنی منافقین فاسقن. فاسق کسیه که از قانون الهی و دین الهی خارج شده، خدا از اینجور آدم هایی و گروه هایی و جماعت هایی راضی نیست. شما راضی باشید، خدا از اینا راضی نیست. حالا خودتون میدونید. خب این بحث اینجا تمام. از آیه 97 به بعد یه تقسیم دیگری برای منافقین مطرح میشه. اینجا دو نوع منافق مطرح میشن، منافقان بادیه نشین و منافقان شهر نشین، و همینطور مؤمنین بادیه نشین و مؤمنین شهر نشین. به لحاظ جغرافیایی در واقع تقسیم بندی صورت میگیره. تقسیم بندی هایی که تا حالا داشتیم شهری و روستایی نبود. البته در جلسه گذشته در آیه 90 یه اشاره‌ای به بادیه نشینان شد، اونجایی که فرمود و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم. بادیه نشینانی که عذر داشتن، اینها اومده بودن تا اجازه بگیرن از تو که در جهاد شرکت نکنن. اونجا یه اشاره‌ای داشت. اعراب جمع اعرابیه، یعنی بادیه نشینان، صحرانشینان. به تعبیر دیگه کسانی که در خارج از شهر زندگی میکنن، حالا چه در قالب روستا باشه چه در قالب زندگی عشایری باشه. تقسیماتی که تا حالا از منافقین داشتیم تقسیمات شهری و روستایی نبود. همه اون تقسیمات متوجه کسانی بود که توی شهر زندگی میکردن، توی مدینه زندگی میکردن. اینجا به منافقان روستان بادیه نشین اشاره میشه، صحرانشین اشاره میشه. نکته ای که وجود داره اینه که از سوی کسی که در بادیه زندگی میکنه طبیعیه که نسبت به کسی که در شهر زندگی میکنه از اطلاعات دینی کمتری برخوردار باشه. چرا؟ چون او به پیغمبر دسترسی نداره، به مؤمنان دسترسی کمتری داره و الی آخر. اما یه نکته دیگه هم میفرماید و اون اینه که در بادیه این هم یک بلاز جامعه شناختی و روان شناختی در واقع این هم وجود داره که کسانی که در بادیه زندگی میکنن اینها اگه گرفتار نفاق بشن، نفاقشون نسبت به اون شهری ها شدیدتره. اگه گرفتار کفر بشن کفرشون سختتره، شدیدتره. یعنی تعصبات در بادیه نسبت به شهر بیشتره. چرا؟ چون بادیه محل رفت و آمد آدم های زیاد نیست. کسانی که در بادیه زندگی میکنن در روستاها، در مناطق بیابانی زندگی میکنن، اینها با مردم حشر و نشر زیادی ندارن، همیشه دور همدیگه جمع میشن و همون چیزهایی رو که بلدن گرفتار اونها هستن. لذا اینجا اشاره میکنه به گروهی از عربهای بادیه نشین که اینها زکاتی رو که میدادن فکر میکردن اینها غرامته و خسارته و اینها پیوسته مترصد شکست مسلمان ها بودن، منتظر بودن که مسلمان ها از بین برند. برخلاف اون بادیه نشینان مؤمن که بادیه نشینان مؤمن اون زکاتی رو که میدادن اون رو عامل تقرب به خدا میدونستن برای خودشون و عامل دعای پیغمبر برای خودشون میدیدن. پس اینجا بادیه نشینان رو برای ما بیان میکنه. انواع بادیه نشینان، بادیه نشینان هم دو نوع هستند، بادیه نشینان منافق و کافر و بادیه نشینان مؤمن. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و یتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم و من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر و يتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم. این سه تا آیه هم باز با همه. چجور سه تا آیه قبلی با هم بود، این سه تا آیه هم با همه. میفرماید الاعراب، پس معنای این الاعراب چی شد؟ یعنی بادیه نشینان، صحرا نشینان، کسانی که خارج از شهرها زندگی میکنند، عرب هایی که خارج از شهرها زندگی میکنند. این اعراب جمع اعرابیه، یعنی بادیه نشین. بادیه نشینان اشد و کفرن و نفاقن، اینها اگه کافر باشند یا منافق باشند در کفر و نفاق خودشون سرسخت ترند. داره یک واقعیتی رو بیان میکنه، چنان که اگر هم مؤمن باشند در ایمان خودشون سرسخت ترند. کلن ویژگی بادیه نشینان اینطوریه، فرهنگ به اصطلاح سخت تری دارند. و اجدر، و البته اینها سزاوارترند از این که ندانند حدود ما انزل الله و علی رسوله را، قوانین رو که خدا بر رسولش بر پیامبرش نازل کرده است. یعنی اگه اینا بگن ما نمیدونستیم احکام الله رو، میشه ازشون قبول کرد، چون تو بادیه بودن و اونجا ممکنه که مبلغ نرفته باشه و اسلام رو برای اینها بیان نکرده باشه. والله علیم و حکیم، البته خدا دانای سنجیده کار هست. حال در ادامه میگه که دو گونه بادیه نشین داریم. یک، بادیه نشینان منافق در آیه 98 آمده، بادیه نشینان مؤمن در آیه 99 آمده. و من الاعراب، من تبعیض اینجا، یعنی و بعضی از بادیه نشینان کسانی هستند که یتخذوا ما ينفقوا مغرما، اون چرا که انفاق میکنن خسارت و غرامت به شمار می آورند. و یتربصوا بكم الدوائر، و اینها منتظرند که برای شما یه اتفاقات بدی بیفته. این مثلا زکات رو که ماموران پیغمبر میرن ازش بگیرن، زکات رو میده ولی بعد با خودش یه غوری هم میزنه، میگه کوفتتون بشه، مثلا از بین برید، مثلا هی منتظرن که پس کی اینا روی مثلا امپراتوری روم یا یه جایی کسی به حساب اینا میرسه که دیگه اینا از ما مالیات نگیرن. خدای متعال میفرماید علیهم دائره السوء، دائره یعنی اون پیش آمد سو، اون اقدام به اصطلاح مخاطره آمیز، اون پیش آمد بد علیهم بر خود آنان باد. حالا این جمله خبری یا انشایی باشه فرقی نداره، چون خبری اگه باشه یعنی خدا داره از یه واقعیتی خبر میده که علیهم دائره السوء، اون پیش آمده بدی رو که منتظرش هستند اون بر خود اینا اتفاق خواهد افتاد. اگه انشایی هم باشه فرقی نداره، چرا؟ چون اراده خدا همان و شدن همان، یعنی خدا به لسان انشا بگه که به اینا نفرین بکنه، بگه مرگ بر اینها باد، خب مرگ برشون متوجه خواهد شد. والله سمیع علیم، خدا شنوای دانا هست. هر چه شما میگید پشت سر پیغمبر و حکومت اسلامی خدا میشنوه و میدانه که چی میگید. خب البته بعداً برای این یه راهکاری آمد، در آیه 122 همین سوره یه راهکار ذکر شد برای اینکه این روستانشینان و بادیه نشینان نگن ما از احکام اسلام بیخبریم. بحث این بود که یه عده‌ای از هر طایفه بیاد مدینه و درس دین بخونه، احکام دین رو از پیغمبر یاد بگیره، برگرده به قومش و قوم خودش رو انذار بکنه. آیه 122 رو ملاحظه بفرمایید، این هست: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که همین ریشه تأسیس حوزه های علمیه شده. میگه که لازم نیست که مؤمنان همه رهسپار مدینه بشن، اما از اون طرف هم اینطور نباشه که هیچ کس نیاد مدینه. چرا رهسپار نشوند از هر قبیله‌ای، گروهی، قومی، یه دسته که تفقه کنند در امر دین، تفقه یعنی فهم عمیق پیدا کنن نسبت به دین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیه و انذار بکنن بیم بدن قومشان را وقتی که برگردن به سوی اونها لعلهم یحذرون شاید که اونها هم متوجه خطوط قرمز بشن و من الاعراب اما دسته دیگری از بادیه نشینان کسانی هستند که یک یومنو بالله خدا رو قبول دارند و یوم الاخر آخرت رو قبول دارند و یتخذ و ما ينفقوا قربات عند الله اون چی رو که انفاق میکنند کمک میکنند به لشکر پیغمبر زکات میدن مالیات میدن این انفاق های خودشون رو مایه نزدیکی به خدا میدانند قربات یعنی مایه نزدیکی و صلوات رسول همینطور این انفاقات خودشون رو باعث دعاهای پیغمبر میدانند که این حالا تو آیه 103 یه مطلبی راجع به این صلوات پیغمبر بر افرادی که زکات میدن آمده البته این آیه هم دو جور معنا شده که همینجوری که الان گفتیم مشکلی نداره اینا اون معنای دوم هم ایرادی نداره حالا تو متن تفسیر آقا هر دو تا معنا اومده بود الا انها قربت لهم آگاه باشید که این صدقاتشون و انفاقات اینها واقعا مایه نزدیکی اینها به خدا هست نزدیک میکند این به اصطلاح اینها رو به خدا سیدخلهم الله فی رحمته به زودی خدای متعال اینها رو در رحمت ویژه خودش داخل خواهد کرد چرا؟ ان الله غفور و رحیم چون خدا هم غفور هست هم مهربان هست خب از آیه 100 بله از آیه 100 تا 106 از آیه 100 تا آیه 106 اینجا یک جریان شناسی جدیدی صورت گرفته تا اینجای سوره اگه خاطر شریفتون باشه جریان شناسی عام بود یعنی این بحث مطرح شد که جامعه اسلامی دشمنانی داره دو گروه دشمنان خارج از جامعه اسلامی بودن یکی مشرکین بود یکی هم اهل کتاب بود اما و یه دشمن داخلی داشت که منافقین بود حالا اینجا یعنی آیه 100 تا 106 خوب دقت بکنید این رو که متوجه بشید آیه 100 تا آیه 106 اومده داخل جامعه اسلامی رو یه نگاه دقیق تری کرده خدای متعال و چهار جریان رو به ما معرفی کرده جریان شناسی درونی جامعه اسلامی تا حالا ما برداشتمون این شده بود که در درون جامعه اسلامی گویا دو گروه داریم مؤمن منافق اینجا توی این 100 تا آیه می فرماید نه در درون جامعه اسلامی ما چهار تا گروه داریم خوب دقت بکنید پس طبق آیات 100 تا 106 سوره مبارک توبه در درون جامعه اسلامی چهار گروه وجود داره گروه اول من فهرست اینها رو میگم به زبان خود آقا گروه اول سابقان و پیشروان هستند که این تو آیه 100 آمده و سابقون الاولون این گروه اوله گروه دوم منافقان هستند کسانی که با نفاق اونس گرفتن که این در آیه 101 آمده و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق منافقان چه بادیه نشین چه شهر نشین گروه سوم در آیه 102 آمده و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا گروه سوم کسانی هستند که نفاق ندارند منافق نیستند اما دشمن اسلام هم نیستند گاهی کار خوب میکنند گاهی کار بد میکنند اما منافق نیستند نه منافقند نه پیشگام گاهی کارهای خوب میکنند گاهی کارهای بد میکنند که خب اگه توبه بکنند خدا اینها رو میبخشه گروه چهارم در آیه 106 آمده و آخرون مرجون لامر الله گروه چهارم کسانی هستند که به امر خدا واگذار شده اند. یعنی اینکه بر سر اینها چه خواهد آمد خدا خودش میدونه. حالا ما این آیات رو میخونیم، معنا میکنم آیات رو و دقت بفرمایید که این چهار تا گروه رو بتونید علائمشون رو و ویژگی هاشون رو متوجه بشید. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. جامعه اسلامی از گروه های مختلفی تشکیل شده. اینو شما باید این جمله رو از خودتون بگید. گروه اول اهل الله می شود اسمشون رو گذاشت. کسانی هستند که پیشگامان نخستین هستند. از سابقون، پیشگامان، الاولون، پیشروان، کسانی که هم سبقت گرفتن هم پیشرو بودن. اینا میتونن من المهاجرین باشن، میتونن از انصار باشن، والذین اتبعوهم به احسان، میتونن از کسانی که بعد از مهاجرین و انصار به جامعه اسلامی ملحق شدن هم باشن. یعنی تو همه گروه ها اینها یافت میشن. از سابقون الاولون انحصاری به مهاجرین نداره که یه کسی بیاد بگه که از سابقون الاولون فقط اونایی بودن که مثلا در مکه به پیغمبر ایمان آوردن. نه، شامل انصار هم میشه، میتونن از انصار هم باشن از سابقون الاولون. باز انحصاری به مهاجرین و انصار نداره، بلکه کسانی هم که از مهاجرین نیستن از انصار هم نیستن، مثلا اهل یمنند، اهل طائفند، اهل شامات میتونن باشن، اهل مناطق دیگه ممکنه باشن. پس یه عده در هر زمانی، الان امروز همینطوره، مثلا شما میگید الان یه عده از کسانی که در جامعه اسلامی هستن از سابقون الاولون هستن. اینها جایی اگه بحث دین باشه، بحث مذهب باشه، بحث خدا باشه، بحث رهبری باشه، رهبری الهی، دستور رهبری الهی باشه، اینا اول صف زودتر از همه حاضرند. خب این یه جور که آیه معنا شده. بعضی ها هم آقا هم فرمودن، بعضی ها هم آیه رو سعی کردن تاریخی معنا بکنن که آقا این رو نپسندیدن. یعنی بعضی ها خواستن بگن که این آیه میگه که پیشگامان نخستین مهاجرین بودن و انصار بودن و کسانی که بعدن بیان و از اونها پیروی بکنن، لذا ازش نظریه مثلا عدالت همه صحابه رو در میارن، ازش نظریه پیشتازی و پیشگامی همه اصحاب پیغمبر رو در میارن، در حالی که خب این درست نیست دیگه. چون در همون کسانی که تو مدینه بودن و همراه پیغمبر بودن یا نبودن، یعنی متفاوت بودن دیگه، یه کسانی بودن که نفاق ورزیدن دیگه، یه کسانی بودن که مورد توبیخ آیات قرآن کریم قرار گرفتن. مثلا الان همین بحث‌های منافقینی که میشه، خب بعضی از منافقین هم منافقین ساکن مدینه هستن دیگه، خب اینا که پیغمبر رو میدیدن دیگه. ولی چون که آیات داره جریان شناسی تاریخی میکنه، یعنی جریان شناسی در همه دوره ها داره صورت میگیره، اون نحوه اولی که معنا کردیم دقیق تره. پس جریان اول، گروه اول در جامعه اسلامی پیشگامان پیشتاز هستند، پیشگامان پیشرو، سابقان و پیشروان هستند. و عرض کردم اینا از مهاجرین، یعنی بعضی از مهاجرین اینجوری بودن. من رو من تبعیض بگیریم، بعض یعنی بعض، من المهاجرین و الانصار، بعضی از انصار اینجوری بودن، والذین اتبعوهم بإحسان، بعضی از کسانی هم که نه جز مهاجرین بودن، یعنی اهالی مکه که آمده بودن به مدینه، نه جز انصار بودن، یعنی مدین اهالی مدینه‌ای که به مهاجرین کمک کردن، بلکه بعدن مسلمان شدن اینها، بعد از فتح مکه مسلمان شدن، که دیگه بعد از فتح مکه افرادی که در طائف بودن، در یمن بودن، جاهای دیگه هم بودن، از اونها هم ما یه مسلمانان خالص و مخلص داشتیم. حالا ویژگی اینها مهمه، یعنی چه کسی جزء و سابقون الاولون به حساب میاد؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه. خوب دقت بکنید که این دوتا جمله رو با هم باید ببینیم، یعنی این ویژگی رو با هم باید ببینیم. کسانی که خدا از اونها راضیه و اونها هم از خدا راضیان، هر دوتا باید باشه ها. بعضی هم از همین باز استفاده کردن که گفتن اینجا خدای متعال میگه که مهاجرین و انصار خدا ازشون راضیه. اولا که تعبیر بود من المهاجرین، بعضی از مهاجرین و بعضی از انصار و بعضی از کسانی که بعدن اونها از اینها اومدن با نیکوکاری تبعیت کردن. ثانیا آیه و رضوان هم داره، یعنی اونا هم از خدا راضی باشن. اونا از خدا راضی باشن یعنی چی؟ یعنی هر چه خدای متعال فرمود بگن چشم. اینطور نباشه که در برابر بعضی از دستورات خدا نافرمانی بکنند. وعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. این رضوان رو رضی الله عنه و رضوان فرمودن که کل دین اینجا هست دیگه. یعنی وقتی رضوان از خدا راضیان یعنی چی؟ یعنی دین خدا رو قبول دارن، به دین خدا عمل میکنن، به دستورات خدا عمل میکنن، پس مؤمن 100% و کامل هستن. خدا برای اینها آماده کرده از بهشت هایی را که از زیر درختان این بهشت ها نهرهای آب جاری است، خالدین فیها ابدا، جاودانه در آن بهشت ها خواهند بود برای همیشه. ذلک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ هست. و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. دسته دوم از جریانات موجود در جامعه اسلامی در هر زمان و مکانی منافقین هستند. اینجا تقسیم منافقین رو به دو گروه بیان میکنه، بعضی از منافقین بادیه نشینند، بعضی از منافقین هم شهر نشینند. بعد این منافقین هم دوباره دو مدلن. بعضی از این منافقین تمرین نفاق کردن، اونقدر تمرین نفاق کردن که شما اصلا اینا رو نمیشناسید. خدای متعال میگه ولی من اینا رو میشناسم. و عجیبه ها. پس یه تقسیم دیگه هم اینه که برای منافقین در آیه 101 انجام میشه، یه تقسیم این بود که روستایی و شهری، بادیه نشین و شهر نشین. یه تقسیم دیگه اینه که مخفی و علنی، یعنی بعضی از منافقین علنی هم. همه میشناسن که اینا منافقن، یا همه هم نگین، آدم های زیرک یه کمی مثلا اهل دقت میشناسن که طرف منافقه. چرا؟ چون عمل اینها رو زیر نظر میگیرن، از عمل کردشون متوجه نفاقشون میشن. اما یه دم منافقان مخفی هم، یعنی شناسایی اینها توسط مؤمنین امکان نداره انجام بشه یا خیلی سخته. و من حولکم، جریانات دیگری، بعضی از کسان دیگری که در اطراف شما زندگی میکنن، من الاعراب، از بادیه نشینان، منافقون، اینها منافقن. و من اهل المدینه، اینا منها همه من تبعیزه ها، یعنی و من حولکم، یعنی بعضی از کسانی که اطراف شما هستن، من الاعراب، بعضی از بادیه نشینان، منافقون، اینها منافقن. و من اهل المدینه، و بعضی از اهل مدینه، مردم پایتخت، مردم شهرنشین، مردو علی النفاق، اینها بر نفاق خو گرفتن، عادت کردن، یعنی تمرین کردن که نفاق ببرزن. لا تعلمهم، به گونه‌ای که شما اینا رو نمیتونید بشناسید. نحنو نعلمهم، ما البته خدای متعال میفرماید ما اینا رو میشناسیم. سنعذبهم مرتين، اینا رو دو بار عذاب خواهیم کرد. ثم یردون الى عذاب عظیم، آنگاه یعنی بعد از دو بار عذاب اینها بازگردانده خواهند شد به عذاب بزرگ. خب این عذاب بزرگ منظور عذاب قیامته. اون دوتا عذاب چیه؟ سنعذبهم مرتین یعنی تو دنیا اینا رو دوبار عذاب میکنیم. این محل بحث شده که خدا میگه من منافقین رو در همین دنیا قبل از اون عذاب آخرت دوبار عذاب میکنم، این دوبار عذاب چیه؟ تفسیرهای مختلفی شده. یه تفسیر اینه که یعنی از این مال و منال دنیا و فرزندانی که دارند بهره نمیبرند، پس عذاب میشن با فرزندانشون و با اموالشون، این دوتا عذاب میشه. بعضی گفتن نه، این کلن یه عذابه، یعنی عذاب با مال یا فرزند یه عذاب. مثلا بچه هاشون مسلمان های انقلابی میشن بعد میرن شهید میشن، خب این پدر منافق که شهادت رو قبول نداره، که کلن غصه میخوره که بچه‌م رفت تلف شد مثلا، کشته شد. یا همین اموالی که ازش مالیات میگیرن، زکات باید بده، این که قبول نداره زکات رو ولی داره زکات میده، این اذیت میشه. یا حالا به شکلهای دیگه یه عذاب باشه. عذاب دیگه هم یعنی موقع مرگ جانش به نحوی گرفته میشه که این برش سخت خواهد بود. حالا در متن تفسیر هم این قسمت توضیح داده شده، اونجا رو میتونید ببینید. پس اینم جریان دوم، جریان اهل نفاق، هم از منافقان شهری و غیر شهری و هم از منافقان آشکار و مخفی. گروه سوم، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. دسته دیگری کسانی هستند که به گناهان خودشون اعتراف میکنند. اینا کیا هستند؟ خلطوا عملا صالحا، کسانی که مخلوط کردند کارهای شایسته را و آخر سیئا، این کارهای شایسته رو و یه کارهای بدی رو، یعنی یه کار خوبی کرده یه کار بدی کرده. منظور این نیست که کار خوب و بد قاطی کرده ها، نه، مثلا یه کار خوبی کرد روزه گرفت بعد یه جا هم مثلا حق کسی رو خورد، یه کار خوب یه کار بد. اصل الله ان یتوب علیه، امید هست که اینها توبه بکنن و خدا توبه اینها رو بپذیره. ان الله غفور و رحیم، چرا که خدا آمرزنده مهربان است. در واقع خدا داره به اینا یه راهکاری میده. آخه شما که کارهای خوب دارید چرا دیگه کارهای بد میکنید؟ حالا اگر هم حواستون نبوده به هر حال فریب خوردید کار بد کردید، بیایید توبه کنید، آغوش خدا برای شما بازه، خدا شما رو میبخشه. بعد یه راهکار هم برای تطهیر و تزکیه اینها خدای متعال میدهد و اون اینه که اینا بیارند زکاتشون رو بدن، اون دست از حب مال دنیا وردارن. در واقع بهترین راه برای تطهیر و تزکیه انسان انفاقه، اینه که انسان دست به جیب بشه در راه خدا خرج کنه، البته در راه خدا با نیت الهی، نه برای ریا، نه برای خوش آمدی این و آن. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلواتک سکن لهم و الله سمیع علیم. ای پیامبر از اموال اینها صدقه رو دریافت بکن. صدقه معنای عمی داره، عم از زکات و غیر زکات. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، با این دریافت صدقه و انفاقات مالی اینها رو در واقع تو داری پاکیزه میکنی، تطهیر میکنی، پاکشون میکنی و تو زکیه و بالنده میسازی اینها رو. تطهیر پاک شدنه، تزکیه رشد کردنه. اول باید فرد پاک بشه تا بعد زمینه تزکیه و رشد و نمو درش فراهم بشه. شما مثلا از یه درخت اول هرسش میکنید، یه درخت مو دیدید مثلا چقدر شاخه های اضافه شو میزنن، این وقتی که شاخه های اضافه رو زدن این تازه آماده رشد میشه، آماده میوه دادن میشه. پس فرق تطهیر با تزکیه. و صل علیهم، دعا کن برای اینها، ان صلواتک سکن لهم دعای تو مایه آرامش برای اینها هست. والله سمیع علیم، خدا شنوای دانا هست، هم دعای تو رو در حق اینها میشنوه، هم اقدامات اونها و توبه اونها رو. علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. آیا اینا نمیدونن که خدا کسی است که توبه را قبول میکند از بندگان خودش؟ این تشویق داره میکنه اینها رو خدای متعال به توبه بکنید. البته مستحضرید، قبل از توبه استغفاره، ما اول استغفار میکنیم بعد توبه میکنیم. در واقع توبه اینه که ما برگردیم از اون کار نادرستی که انجام دادیم و اصلاح بکنیم. اول استغفار بعد توبه. و یا خود صدقات، خداست که صدقات رو میگیره. درسته ظاهرا شما دارید به پیغمبر میدید یا مأمور پیغمبر، اما در اصل دریافت کننده صدقه خدا هست. لذا بعضی از معصومین داره که وقتی به فقیر صدقه میدادن و دستشون رو میبوسیدن، میگفتن چرا؟ میفرمودن چون که خدا صدقه رو از ما میگیره. وقتی ما داریم یه صدقه میدیم، در واقع دریافت کننده صدقه خدا هست. و ان الله هو التواب الرحیم، خدای متعال فوق العاده توبه پذیر و مهربان هست، خدا تواب هست. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، پیامبر به اینها بگو، به اینها بگو عمل کنید، اعملوا عمل کنید، فسیر الله عملکم، خدا عمل شما را میبیند، قطعا خدا عمل شما را میبیند. گفتم این سینی که اینجا آمده سین آینده نیست، سین قطعیه. فسیر الله عملکم، خدا قطعا عمل شما را میبیند. و رسوله، رسول خدا هم عمل شما را میبیند. و المؤمنون، مؤمنان هم عمل شما را میبینند. خب این کدوم مؤمنیه که میتونه عمل ما رو ببینه؟ خیلی مهمه ها، این آیه خیلی مهمه. این مؤمنون اینجا اهل بیت علیهم السلام هستند، ائمه معصومین علیهم السلام هستند. این که ما میگیم امام زمان ارواحنا فدا از عمل ما با خبره، به خاطر این آیه هست. و ستردون الی عالم الغیب و شهاده، شما بازگردانده می شوید به عالم غیب، یعنی به سوی خدایی که دانای پنهان و پیدا هست. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر می دهد شما را به آنچه می کردید. خب تا اینجا هم گروه سوم شد. شبیه این آیه رو ما همین امروز خوندیم، آیه 94، یه بخشش خیلی نزدیک به مضمون همین آیه. اما گروه چهارم و آخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليه، و آخرون یعنی یه گروه دیگه ای هستن که مرجون یعنی از همون ارجاع میاد، مرجعه هم از همین گرفته شده، یعنی واگذار شده کار اینها به خدا. اما يعذبهم، یا خدا عذابشون میکنه، و اما يتوب عليه، یا اینا توبه میکنن و خدا توبه اینها رو میپذیره. و اما یتوب علیهم، یا خدا به اینا نظر لطفش رو برمیگردونه. و الله علیم حکیم، در هر حال خدا دانای سنجیده کار هست. پس گروه چهارم کارشون واقعا به خدا واگذار شده دیگه، نه اینا رو میشه گفت منافق، نه اینا رو میشه گفت از سابقون الاولون، نه اینا رو میشه جز گروه سوم دونست. اینا یه گروه چهارمی هستن که البته بعد اینا هم تلاش کنن که توبه کنن. این هم تمام. حالا از آیه 107، در آیه 107 با یه گروه 107، 108، 109، 110، این چهار تا آیه یه گروه جدیدی از منافقین رو مطرح میکنه که اینها منافقانی هستند که میان از نهادهای دینی علیه دین استفاده میکنند. مسجد کانون و هسته مرکزی جامعه سازی اسلامی دیگه، کسانی که برای مبارزه با جامعه اسلامی از مسجد استفاده میکنند. یعنی میان مسجد میسازن در درون جامعه اسلامی برای اینکه با اسلام و حکومت اسلامی و رهبری اسلامی مبارزه کنن. میسابقش در خود مدینه یه عده از منافقین آمدن از پیامبر اجازه گرفتن که ما یه مسجدی بسازیم. یه مسجدی ساختن در نزدیکی مسجد قبا. بهانه‌هاشون هم این بود که خب بعضی وقتا بارون میاد، زمین گله، چه و چه و چه، ما نمیتونیم مسجد قبا بریم، یه مسجد دیگه اینجا ما میسازیم. در حالی که در اصل این مسجد رو داشتن به سفارش کسی به نام ابو عامر راهب میساختند. خب راهب که گفتم شما متوجه شدید که این باید مسیحی باشه دیگه. ابو عامر یه عربی بود در مدینه که به مسیحیت علاقمند شد، مسیحی شد، رفت مدتی مکه، به پیامبر هم ایمان نیاورد، بعد رفت امپراتوری روم، تو اون محدوده رفت و اونجا به دوستان خودش در مدینه پیام داد که شما یه مسجدی بسازید که این مسجد پایگاه ما باشه، اخبار رو برای من نقل بکنید، اونجا شروع کنید به مبارزه با پیامبر و مسلمان‌ها و تبلیغ مطالب کفرآمیز و ایجاد تفرقه بین مؤمنین و یه مرکزی باشه برای رصد اقدامات پیامبر و مؤمنین. اینها رو برای ما بفرستید، برای من بفرستید، به زودی ما با کمک لشکری از امپراتوری روم میاییم و حکومت پیغمبر و مسلمان ها رو جمع میکنیم و شما همه کار خواهید شد. این آیه به این ماجرا اشاره داره. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. خب تا اینجا معنا میکنیم، بعد آیات بعدی رو هم میخونیم. میفرماید که آنان که مسجدی رو انتخاب کردن، اتخاذ کردن، یه مسجدی ساختن و این مسجد رو تبدیل کردن به یک پایگاهی که 4 تا کار درش انجام میدن. یک، ضرارن، یعنی مسجدی ساختن برای زیان رساندن و ضرر رساندن به مسلمان ها و جامعه اسلامی. 2، و کفرن، مسجدی ساختن برای تبلیغ کفر، برای کفر ورزیدن. 3، مسجدی ساختن برای تفریق، جدایی انداختن، تفرقه انداختن بین مؤمنین. 4، مسجدی ساختن برای اینکه پایگاهی باشه، کمینگاهی باشه، لمن حارب الله و رسوله من قبل، برای کسی که از قبل، یعنی از خیلی وقتا پیش با خدا و رسولش در حال جنگ بوده، که اون کیه؟ همین ابو عامر راهب هست. خیلی عجیبه ها. از این آیه ما میفهمیم که فلسفه مسجد چیه. یه مسجد میسازیم برای 4 تا کار. مسجد اولا باید نفع برساند به جامعه اسلامی، روبروی ضرارن باید نفع رساننده باشه، نه ضرر زننده. 2، مسجد بعد برای گسترش ایمان مورد استفاده قرار بگیره، روبروی کفرنی که اینجا گفته. 3، مسجد بعد پایگاه وحدت باشه بین مؤمنان، برخلاف تفریقا بین المؤمنین. 4، مسجد باید پایگاه خدا و رسول باشه، پایگاهی باشه در خدمت رهبری الهی، نه در خدمت دشمن حکومت اسلامی و جامعه اسلامی. پس فلسفه مسجد 4 چیزه. منافقین اومدن در خود مدینه یه مسجدی ساختن که 4 تا کار دیگه انجام بدن، به جای نفع رساندن ضرر برسانن، به جای گسترش ایمان کفر رو گسترش بدن، به جای وحدت تفرقه بندازن بین مؤمنین، به جای اینکه پایگاه رهبر الهی و حکومت الهی باشن، پایگاه کسی باشن که سالهاست که با خدا و رسول در حال جنگ، همین آقای ابو عامر راهب. یه مطلب جالبم براتون بگم که آقا هم فرمودن تو تفسیر، این ابو عامر راهب از عجایب روزگاره که یه فرزندی داره، این فرزندش فوق‌العاده مؤمنه. فرزند این ابو عامر همون کسیه که ما با عنوان حنظله قسیل الملائکه میشناسیم. و باز جالبترش اینه که این حنظله قسیل الملائکه داماد عبدالله ابن عبیه که منافق مشهور مدینه است. خیلی جالبه. وَلَيَحْلِفُنَّ نَئِنْ اَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اینها، این منافقینی که این مسجد ضرار رو ساختن، با تأکید هم قسم میخورن که ما منظوری جز نیکوترین ها رو نداریم. اِنْ اَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، جز نیکی مقصود دیگه ای نداریم. ما به مسجدی میخواییم بسازیم که واقعا کمککار مردم باشه. والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میدهد که اینها قطعا دروغ میگویند. خب عزیزان من، شما امروز مساجد رو تو جهان اسلام نگاه کنید، ببینید امروز چقدر مسجد ضرار داریم. ما مساجدی که به جای نفع رسوندن ضرر میزنه، به جای ایمان پایگاه کفر شده. مسجدی که مثلا رئیس جمهور آمریکا بره افتتاحش بکنه، ببینید چه جور مسجدی میشه مثلا. خب اینا امروز هست دیگه توی دنیا. لا تقوم فیه ابدا. اینا پیش پیغمبر آمدن که آقا مسجد آماده شده، حضرت علی تشریف بیارید افتتاحش کنید. حضرت فرمودن باشه، از جنگ تبوک که برگشتم. حالا در برگشت از جنگ تبوک این آیات نازل شده، پیامبر لا تقوم فیه ابدا، هیچگاه در این مسجد به نماز مایست. نه تنها مایست که خب خدا متعال این مسجد رو که معرفی کرد به پیغمبر، پیغمبر کسانی رو فرستاد که این مسجد رو به آتش کشیدن، تخریبش کردن و دستور فرمودن که این مسجد، این چیزی که به عنوان مسجد نفاق ساخته شده، این بشه آشغالدونی، مزبله بشه. اینجا یه اصل کلی رو، یک راهبرد کلی رو مقام معظم رهبری استفاده کردن و اون اینه که هرگاه یک امر دینی از محتوای خودش تهی بشه و برخلاف جهت اسلام عمل بکنه، ما اون رو باید کنار بزنیم، از اون باید دست برداریم. مسجدی اگه تبدیل بشه به پایگاه ضرار و کفر و تفریق و ارصاد بشه لمن حارب الله و رسوله، اینو دیگه ما نباید تحویلش بگیریم. این از مسجد بودن میفته. بعد یه مقایسه میکنه بین مسجد قبا برنوان یه مصداق و هر مسجدی که بر اساس تقوا بنا شده باشه با این مسجد ضرار که بر اساس فجور بنا شده. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یومن، آیا مسجدی که تأسیس شده از بر اساس تقوا از نخستین روز سزاوارتر است که تو بیایستی در آن مسجد به نماز؟ بقیهشو نگفته دیگه. یا این مسجد ضرار که برای کفر و تفرقه درست شده، مسجدی که پایگاه دشمن شده، فیه رجالون، در اون مسجدی که بر اساس تقوا بیان بنا شده اشخاصی هستند که دوست دارند که پاکیزه باشند. و الله یحب المطهرین، و خدا پاکیزه پاک شوندگان را دوست دارد. فمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون، اما من اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فانهار به فی نار جهنم. آیا کسی که بنا نهاده است، تأسیس کرده است بنیانه، ساختمانش را، شالوده زندگیش را بر تقوای از جانب خدا و خوشنودی خدا بهتر است یا کسی که تأسیس کرده است بنیانه او، شالوده ساختمان مسجدش را یا ساختمان وجودش را. الا شفا جروفن هارن، بر لبه پرتگاهی در حال ریزش. شفا لبه هست، جروف پرتگاه، هارن یعنی در حال ریزش. بر لبه پرتگاه در حال ریزش، یک کسی رفته روی یه پرتگاه خونه ساخته که زیرش خالیه، این هر لحظه ممکنه که فرو بریزه. خب یه همچین جایی رفته خانه بنا کرده، خب این آدمیه که خانهش رو بر یک امر لرزانی بنا کرده، فنهار بهی، اونم فرو بریزه. این رفت اونجا هی سنگین شد، این بنا رو اونجا، ساختمون رو اونجا داره میسازه، سنگین شد فرو ریخت. فنهار بهی فی نار جهنم، اون تا این فرو میریزه در آتش جهنم دیگه، چون این کارش بر اساس تقوا نبود بلکه بر اساس فجور بود. این هم مسجد ضرار دیگه، کسانی که مسجد ضرار رو ساختن اینها خانه ای بنا کردن، منتها بر یک لبه پرتگاه، پرتگاه در حال ریزش. و اینها قوم ستمگار بودند، و الله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا هدایت نمی کند مردم ستمکار را. چرا؟ چون خودشون نمیخوان که هدایت بشن. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. پیوسته، لا یزال یعنی همواره، پیوسته. بنیانهم این ساختمانهای اینها، شالوده های اینها، شخصیت اینها، تأسیسات اینها، الذی بنوا که اینها ساختند، ریبة فی قلوبهم هست، مایه تردید در دلهای اینها هست. ریب با شک فرق داره، شک هم شک معمولیه، میشه با یه توضیحاتی شک رو برطرف کرد. ریب یه شک توأمه با تزلزله، یه شک توأمه با تردیده، یعنی اینا هر لحظه نگرانن که حالا این بنا فرو بریزه، الانه که لو برن، الانه که حکومت اسلامی با خبر بشه، رهبر اسلامی متوجه بشه. این ریبه با اینها هست، الا ان تقطع قلوبهم، مگر آن که پاره پاره شود دلهایشان. کنایه از این که تا وقتی که بمیرن دیگه، حالا تعابیر دیگه هم البته گفته شده که حالا وقتمون دیگه زیق شد. والله علیمان حکیم، خدا دانای سنجیده کار هست. تا اینجا این دسته اخیر از منافقین هم بحثشون تمام میشه. این دسته اخیر از منافقین از همه پیچیده تر بودن، خیلی عجیبه، به خاطر اینکه اینا کسانی هن که با خود دین به جنگ دین میان، یعنی طرف مسجد میسازه با پایگاه مسجد به جنگ مسجد میان. طبیعتا این مسجد پیش نماز داره، نماز خون داره، ولی این پوششه دیگه، یعنی پایگاه شده که علیه پیامبر، علیه مسلمون ها اقدام بکنن. در واقع اینها منافقان دارای پایگاه مذهبی و دینی متشکل هستند. خب در آیه 111 و 112 ویژگی های مؤمنین حقیقی رو گفته که اگه میخواهید آدم مؤمن رو از منافق تشخیص بدید، این آیه 112 مهمه، آیه 111 هم خاطر بشارتی که میده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ای مؤمنان، ای انسان ها، بدانید که خدا میخرد از مؤمنان جانهایشان را و مالهایشان را، بان لهم الجنه، در مقابل هم بهشون مالکیت بهشت رو میده. یقاتلون فی سبیل الله، کسانی که در راه خدا می جنگن، فیقتلون، می کشن و یقتلون، و کشته می شون، شهید می شون. بعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این یه وعده ایه که خدا بر این وعده متعهد شده در تورات، در انجیل، در قرآن. و من اوفا به عهدی من الله، و کیست وفادارتر به پیمان خود از خدا، فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، مژده باد بر شما، شادمان باشید به این بیعی که می کنید با خدا، به این داد و ستدی که می کنید شما با خدا. ذالک هو الفوز العظیم، این است فوز عظیم. در آخر آیه 100 هم فوز عظیم داشتیم، اینجا هم باز فوز عظیم آمده. خب اینا کیا هستن؟ التائبون، کسانی که توبه می کنند. به منافقان هم داره میگه منافق توبه کن، راه ورود به صراط مستقیم استغفار و توبه هست، این اولین منزل برای بیدار شدنه. توبه کردی العابدون، به عبادت خدا بپرداز. الحامدون، اهل مناجات باش. السائحون، اهل حرکت باش، اهل تحرک باش، اهل السابقون الاولون باش، شتاب بگیر، سرعت بگیر. السابقون السابقون اولئک المقربون، اهل رکوع باش. الراکعون، اهل سجود باش. الساجدون، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، اهل امر به معروف و نهی از منکر باش. وظیفه اجتماعی تو درست انجام بده. و الحافظون لحدود الله، حفظ بکن، تلاش بکن برای اینکه حدود الهی و قوانین الهی در جامعه اینها حفظ بشه، برپا داشته بشه، که این هم با تشکیل حکومت و اجرای قانون الهی میسر هست. و بشر المؤمنین، مژده بده به مؤمنان و کسانی که این گونه هستند. خب اینها هم اوصاف مؤمنان تراز بود در مقابل منافقانی که در این سوره از اونها بحث شد. از خدای متعال می‌خواهیم که خدایا به همه ما اخلاص در عمل عنایت بفرما، خدایا به همه ما بصیرت در دین عنایت بفرما، خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که از مؤمنین حقیقی و واقعی باشیم، به ما بصیرت لازم برای شناخت منافقین قرار بده، به ما بصیرت لازم برای اینکه خط خودمون، حرکت خودمون رو از منافقین جدا بکنیم قرار بده. خدایا شر منافقین به خودشون برگردان، جامعه اسلامی، امت اسلامی از شر منافقین در امان نگهدار. دیگه ملاحظه‌ای باشه، فرمایشی باشه، در خدمتتون هستم. در این مانیتوری که در مقابل من هست سوالی، ملاحظه‌ای من ندیدم که نوشته بشه. خیلی خوب، از محبت همه شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.